بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في المجمل والمبين. الإجمال إما في القول أو في الفعل. أما الإجمال في القول فهو ما لم تتضح دلالته أو ما لا ظهور له من الكلام، ويقابله المبين وهو ما كان دلالته واضحة في نفسه بلا قرينة خارجية، إما أو ما اتضحت دلالته بالقرينة الخارجية. فعلى أي حال يدخل القسمان في المبين، ما تتضح دلالته إما في نفسه أو بالقرينة الخارجية. أما الإجمال في الفعل عرفه شيخ الطائفة بأنه إذا لم يعلم وجه وقوع الفعل فذلك الفعل مجمل، ومثل له بمثالين يأتي بيانه. ثم إن الخطاب المبين تارة يكون نصا في مدلوله أو ظاهرا في مدلوله. النص مقصودنا منه السريح، سريح في مدلوله أو ظاهر في مدلوله، والسريح ما لا يحتمل الخلاف في مدلول الكلام، يعني لا ينسبق إلى ذهن المخاطب خلاف ما هو ظاهر الكلام أو خلاف مدلول الكلام احتمالا يؤتنا به. وأما إذا احتمل المخاطب معنى مخالفا لكن ليس ذلك الاحتمال في حد يهدم ظهور الكلام، فحينئذ يكون هذا الكلام ظاهرا. فبعبارة أخرى، إذا احتمل مخالف مدلول الكلام ولكن غلب ما هو مدلول الكلام وكان الاحتمال المخالف مغلوبا يعني ضعيفا، يعني غير ما يعتني به العقلاء في باب المحاورات، فيكون ظاهرا بخلاف الصريح. فإن الصريح لا احتمال فيه للخلاف، لأن لا ينسبق إلى ذهن المخاطبين الخلاف. وعلى أي حال كل هذين القسمين من المبين. ثم إن المبين تارة يحتاج إلى بيان لكن برد بيانه في كلام المتكلم سابقا، فهذا مبين بلحاظ بيان ما المراد منه في كلام المتكلم سابقا. ثم إن المحقق صاحب الشرايع ذكر أربعة مناشئ لإجمال الكلام نبينه. والمحقق العراقي أيضا قسم الإجمال إلى إجمال ذاتي وإجمال عارضي. مقصود من الإجمال الذاتي الإجمال في نفس الكلام، في نفسه قاصر الدلالة، والإجمال الآرزي أن يكون هناك كلام آخر قرينة أخرى يزاحم ظاهر الكلام وإن كان الكلام الأول في نفسه غير قاصر الدلالة ولكن بلحاظ كلام آخر صادر من المتكلم يكون دلالته الكلام الأول غير واضح ومجمل مجمدة. وأيضا ذكر المحقق موارد من نصوص الكتاب والسنة وقع فيه الخلاف بعنوان تطبيقات هذا البحث ونحن نذكرها. هذا اجمال الكلام، تفصیل این که در بحث مجمل مبین. خب اجمال طارتن در لفظ و قول هست و اخرى در فعل. اجمال در قول همین است که دلالتش واضح و روشن نباشد. واضح نباشد یعنی چی؟ یعنی در ابتداء شنود شخص مخاطب معنای غالبی که ذهنش را مستقر بشد در ذهن این نداشته باشد، فلذا این میشد که مجمل. ما لم تتده دلالته، یعنی دلالتش واضح نباشد. واضح نباشد یعنی از شنیدن این کلام یک معنای غالبی در ذهن مستقر نباشد. التفات فرمودید ممکن منسبق بشد ولی مستقر نشد، باز این مجمل میشه. باید علاوه بر انسباق در ذهن چی بشد آقا؟ مستقر بشد. که با این که بعضی از مقررین اصول مرحوم بروجردی این رو تعبیر رو آوردن، تعبیر خوبیه مناسبیه که یعنی گفتن اینکه وقتی که یک مدلول کلام رو دو قسم کردن که منسبق به ذهن میشد، طارتا منسبق میشد و اما قرار نمیگیرد در ذهن. ذهن اذعان نمیکند به انه هو المقصود. منسبق میشد ولی عبور میکند و اخرى نه. بعد از اینکه منسبق شد نفس آرام میگیرد، تفق النفس، و در ذهن از سوء نفس این قرار میگیرد، یعنی اذعان میکند متکلم چیز مخاطب در درون نفس خودش انه هو المراد، اذعان میکند. این میشد چی آقا؟ ظاهر. خب علایالن این اگر چنین نباشد، چنین خصوصیتی نداشته باشد کلام، معلوم میشد که این دلالت واضحی ندارد، میشه مجمل. همه اینا تحت همون عنوان هست که دلالتش واضح نباشد. بله بعضی هم گفتن که مجمل اونه که ظهور نداشته باشد. بله ظهور هم همون تعریفی که من تازه عرض کردم، ظهور هم همونه دیگه. ظهور یعنی معنایی منسبق بشد و در ذهن قرار بگیرد، نفس اذعان بکند به انه هو المراد. ظهور همیشه معنای مراد هست. بله 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 مجمل تارتن اجمال به خاطر اشتراک لفظ مستعمل و فی هست در کلام متکلم که مشترک لفظی هست، لکن در کلام خودش قرینه‌ای بر تعین و معنای مراد نصب نکرده، این میشد متشابه و از اقسام مجمل میشد. مجمل گاهی هست نه چنین لفظ متشابهی نیست، ولیکن یک کلامی است که اون جهت از معنا که ما میخوایم استظهار بکنیم متکلم نسبت به او نظر ندارد. مثلا این مثل حل الله البی، مثل کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، مثل اقیم الصلاة، که اگر فقیه بخواد به این اطلاقات توسل بکند برای اثبات اجزا و شرایط، فقها گفتن نه این خطابات از حیث اجزا و شرایط چی است آقا؟ مجمله، یعنی اجمال دارد. بعضی ها هم گفتن من ناینی ندارم مجمل، بعضی هم دارن که مهمل، یعنی به اصطلاح اصلا نظر ندارد. بعد فرق ندارد علایالن این است که به خاطر اینکه این متعرض اون نشده، دلالت لفظی ندارد و ذکری از اجزا و شرایط نشده، این نسبت به اون بعضی گفتن اجمال دارد. و لفظ مجمل گاهی بر اعم از کلام و فعل اطلاق میشد، مثلا فعل مجمل. خب فعل مجمل رو مرحوم شیخ طوسی یک ضابطه داره که ما اینجا آوردیم و حاصلش این است که ایشون میگه که اگه وجه وقوع فعل دانسته بشد، فعلی از متکلم شخصی صادر شده باشد، ما بدونیم این فعل برای چیه، به چه جهته. مثلا مثال داده من الوجوب او الندب او الاباحه، حالا اینا مثال هست. بالاخره هر جهتی رو که شما میخواید استظهار بکنید، هر معنایی رو که شما میخواید استظهار بکنید از این فعل، اون معنا رو اگر این فعل هیچ قرینه‌ای، حالیه‌ای، مقامیه‌ای از این فعل در این فعل نباشد که به اصطلاح به مشاهده این فعل ذهن منتقل بشد به اون معنا، به عبارت دیگر این فعل ساکت باشد از اون جهتی که شخص میخواد استظهار بکند از این فعل، یعنی هیچ گونه دلالتی از انهای دلالات اختزا و غیر و غیر رو نداشته باشد خلاصه این فعل بر اون معنا، این میشد فعل مجمل. مثال میزنه مثل این که میگه روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه صلا به اذان و اقامه. این فهمیده میشد که از یک جهت مبینه الان این فعل. از چه جهت مبینه؟ از یکی این صلات، صلات فریضه است، چون غیر فریضه مستحبات اذان و اقامه چی آقا نداره. اذا علم انه اذ علم انه للفریضه، ایشون میگه چرا؟ به خاطر اینکه این اذان اقامه داره. برای مجمل چی مثال زده؟ مجمل رو گفته که مثلا روی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم تبدأ و مسح علی رأسه. فقیه اگر بخواد از این عبارت که نقل فعل نبی مکرم هست استظهار بکند و استنباط بکند که به بقیه رطوبت و ندابت وضو مس کرده حضرت سر را، نه با یک آب مستقل خارجی دیگری، این رو بخواد از این فعل منقول استظهار بکند، این فعل نسبت به اون چی است آقا؟ مجمده. یعنی دانسته نمیشد عرفن، اهل عرف این فعل رو میبینن که حالا این یا میشنون نقد این فعل را که این مس از اون بقیه رطوبت مال چی بود آقا؟ وضو بوده. نه، این دلالتی برای این چی آقا؟ این فعل ندارد، ساکت از اون جهته، عمه. خب و خطاب مبین یا البته افعال رو مرحوم محقق عبارتی دارد که همه افعال کلن اساساً مجملن. اصل بر این است که افعال کلن مجملن، هیچ کس نمیتوند بگد که فعل اصل است که برای جهتی صادر شده و مبینه. نه، باید قرینه ای اثبات بکند که این از مجمل بیرون بیاد مبین بشه. ولی الفاظ نه، اصل در الفاظ چی است آقا؟ مبینه. چرا مبینه؟ اینم نکته خوبی یا که اینجا الان به ذهن اومد، اینو یادداشت بکنید، من خودم بعدم باید یادداشت بکنم. چرا؟ برای اینکه عقلای عالم با تکلم همدیگر رو تفهیم و تفهم میکنن. اساس تفهیم و تفهم که سیره محاوره عقلای عالم از بدل پیدایش بشر بود تا به حال با چی بود آقا؟ تفهیم و تفهم با کلام، با لفظ. پس بنای عقلای عالم در همه اقطار و ازمان بر چیه؟ بر این که افاده مقاصد بکنن، بیان مراد بکنن با الفاظ. و اگر این الفاظ ظهور نداشته باشد، هرگز این غرض عقلایی که برای آن تلفظ می کنند و تکلم عقلا، اون غرض حاصل چی آقا؟ نخواهد شد. بنابراین اصل در اقوال اینه. به عبارت دیگر شما میتونید بگید که غلبه دارد این. گاهی ممکن است به خاطر یک مصلحتی چی بگن آقا؟ مجمل بگن.
شیخ طوسی در من بعضی از کتاباش در بدایع بیان کردم این رو یا در جای دیگه، وجه این که عقلا مجمل میگن اینه که مثلا مولای عرفی میخواد عبد رو یک دستوری بدهد، در ابتدا میدوند که این دستور سنگینه به این عبد بدهد، او ممکن است که نتونه انجام بده یا شانه خالی بکند از سنگینی کار، یا به قول معروف یه دفعه جا بخورد و خلاصه برحمد و این از وادی اطاعت به وادی طغیان. لذا چه کار میکنه؟ اول به صورت مجمل امر میکنه، به صورت سربسته و دربسته. مولا به عبدش میگه که من همین روزها یک فرمانی به شما خواهم داد. خب الان این خطاب مجمله، چه فرمانی؟ فرمان چی هست؟ حالا بعد از چند روز صبر میکنه، میگه فرمانی که به شما گفتم میدم این است و این است و این است و این. بسیار مطلب خوبیه این کلام شیخ طوسیه که شارح هم همینطوره. مثل بقیه عقلای عالم، یکی از دوایی و اغراض عقلایی در مجملگویی این است، برای آمادگی اون طرف مخاطب که بخواد علا وجه احسن این امر شارع و مغنن انفذ در اون چی بشد؟ آقا مخاطب بشد، برای اون که او استعدادش پیدا بکند، آمادگی پیدا بکند تمهیدن و توتعتن له استعداد طرفه. این هم التفات بفرمایید. پس این نکته مهمی است که در این جزوه نیومده، این باید یادداشت بشه. خب همین که تک گفتم برمیگرده به همین حرف دیگه، این حرف تازه ای نیست آقا. خب اون حکمتشه دیگه، حکمتشه. یعنی تدریجی هم شما بگید بازم حکمتشه، در حال همه برمیگرده به همون نقطه‌ای که شیخ طوسی گفته، برای ایجاد استعداد آمادگی برای طرف چی آقا؟ مقابل. بله
استاد، شما فرمودید که اصل در الفاظ مبین است. بعد فهمید لفظ جمله این هست که وقتی یه لفظی وضع میشه، مثلا من خودم یه وضع میکنم واضح باشم، افراد نمیدونم چی میگم، بالاخره با یه مدت زمان با یه احوالی قرار میگیرم.
نه، غالب عقلا که تکلم میکنن الفاظ با هم دیگه، اینا غالب این الفاظ چی هست آقا بفرمایی؟ تمام شد رفت. نه عرض میکنم به شما، اصلا عقلا با هم دیگه تلفظ میکنن، آیا الفاظشون مفهم هست یا خیر؟ تموم شد رفت دیگه. مثل این که آقا میگه ید اماره بر ملکیته، چرا؟ چون غالب اشخاصی که ید دارن مالک اون مافد یدن، ولذا غلبه در وجود کثیر موجب اماریتی چی میشد آقا؟ ید میشد.
در
نه اصلا از اولی که بشر بخواد که با هم دیگه تفهیم بکند، خودش زور زده که الفاظ بگد کم 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 تا این الفاظ مفهم بشد. اون بعد اصول فقه هم دارد دیگه این رو دیگه، که بعدن این تمدن‌های بشری و نمیدونم اقوام و قبائل و طوائف و هی با هم دیگه در طول مرور تداخل کرده دل الفاظ چون لغتشون رو کم کم تشکیل شده چی آقا؟ الفاظی دال بر معنایی.
پس اصلا مبین بودن نیست، اینه باید الفاظ هم با قرائن و شرایطی در طول زمان مبین
شدن. طول زمان من متوجه نمیشم، میگم از ابتدایی که این شخص لفظ رو گفته، اگر مخاطبش ازش چیزی استظهار نمی کرد، این بیانش لغو بود، چون هدفی که او داشت تفهیم بوده. اون زمانی عاقل که غرضش تفهیمه این لفظ رو تلفظ می کند، این تلفظش عقلایی می شد که این غرضش رو چیکار بکنه آقا؟ افاده بکنه. پس این اصل بر چی است آقا؟ ظهوره. آره دیگه. این قد یتفقه، این خیلی کمه، ولی غالب نیست. غالب این است که آشنایی دارند و میفهمند و تفهیم تفاهم در مکالمات عقلا همیشه چی میشه آقا؟ حاصل میشه، و الا دیگه اصلا خلاف غرض عقلا میشه در تلفظ الفاظ. بله بله روشنه. عرض بکنم به شما که خطاب مبین یا نص صریحه، خب صریح رو که ما تعریف کردیم در جای خودش در بحث مبادی تصوریه، در علم اصول گفتیم که سریع اونیست که احتمال خلاف در اشیاء نباشه. ممکن است به عنوان خیال تداعی معانی چیزی به ذهن برسد، اما به عنوان احتمالی که یعنی در مقابل مدلول کلام که به ذهن میاد یک احتمالی متنابه باشد که به اصطلاح قابل این باشد که بگیم که یحتمل که مراد این متکلم اون معنا هم ایزن کذالک باشد، این چنین چیزی رو صریح متحمل نیست. اما ظاهر نه متحمل احتمال خلاف رو، اما نفس اذعان ندارد، نفس مخاطب اذعان چی آقا؟ ندارد که اون احتمال خلاف مراد کی باشد آقا؟ متکلم باشد. اذعان پیدا می کند، قرار می گیرد نفس بر این که همون مدلولی که اول به ذهنش اومد این مراد کی است آقا؟ متکلمه. یعنی عقلای عالم لا یعتنون به هذا الاحتمال المخالف، فی عین کونه محتملین احتمال میدن یک معنای مخالفی رو، اما اعتنا نمی کنند در مقام احتجاج و مکالمه و استظهار از مرادات متکلمی، اعتنا نمی کنند به اون. بله خب، بعد این مثالش هم که مثل لا یظلم ربک احدا، خب این صریح در مدلول خودشه که خدای تعالی کسی رو ظلم نمی کند. خب چی ظلم، چی احتمال دیگری در مقابلش وجود دارد اصلا غیر از ظلم؟ از این لا یظلم نه دیگه. یا احل الله البیع حرم الربا، که بیع رو بخوام اینکه احتمال دیگری غیر از بیع مقصود، مثلا بیعی که الان در ذهن عقلا از لفظ بیع میاد یک احتمال خلافی چی آقا؟ محتمل باشه. محتمل آقا؟ خیر. ربا هم که معلومه دیگه، ربا غیر ربا دیگه احتمال به ذهن چی آقا؟ نمیاد که کسی بگه آقا مقصود از ربا یه چیزیه، مثلا رشده، مثلا حالا چون ربا در اصلش معنی رشده، تجه فرمودید خب چه ربطی به این کلام دارد؟ حرمه میگه، میخوام بگه علایان این احتمالا اصلا نمیاد بزن، یعنی بله روشنه. و انما حرم علیکم المیته، بله، و دم و لحم الخنزیر، انواع این الفاظی که دیگه سریع در مدلول خودشون اصلا احتمال خلاف نیست، روشن واضحه. یا ظاهر مثل عوامر نواهی که گفتن صیغت افعال ظاهرا فی الوجوب، احتمال استباد در مقابل چی آقا؟ هست. صیغت النهی ظاهرا فی الحرمه، احتمال کراهت در مقابل چی آقا؟ هست واقعا. ولیکن لولا القرینه بر احتمال خلاف، نفس آرام میگیرد، اذعان میکند که هو المراد، اونی که ان سبق الی ذهن المخاطب اولا، همون قرار میگیرد، چون قرینه ای بر اون معنای مخالف چی آقا؟ بله نیست. بله خب، مبین هم همینطور. این مبین از کردیم تا تون صریح، اخرى ظاهره. و خود مبین هم گاهی نیاز به بیان دارد، مثلا چطور؟ خود این کلام رو شما لحاظ بکنید، مثلا یک کلامی است که شارع یا متکلم عرفی یک قرینه قبلا در کلام قبلی خودش نصب کرده که مراد از این کلامی که الان تلفظ کرده رو بیان میکند، که اگر اون قرینه رو قبلا در کلامش ما نداشتیم از این کلام مرادش رو چی آقا؟ نمیفهمیدیم. این میشه مبین. اگر اون نبود بله مجبن میشد، ولی چون اون هست، این به خاطر اون کلام قبلی که شخص متکلم گفته، این میشه چی آقا؟ مبین. بله. و گاهی است نه، از اول خودش مبینه، مثل همین مثالایی که تازه گفتیم خوندیم، که خودش فی نفسه اصلا قصوری در دلالتش چی آقا؟ نداره، مبینه، نیازی به یک قرینه دیگه نداره، اینا روشنه. محقق دارد که چهار منشأ برای اجمال هست، عبارتش اینه: و هو علی اقسام، الاول ما وضع فی اللغه لمعنى واحد موجود فی اشخاص متعدده فانه بالنظر الیها او الی بعدها المعین مجملون، که لفظی که برای یک معنایی است که این معنا در عده‌ای از افراد و اشخاص وجود دارد که قولهی تعالی آتو حقه یوم حساده، که این آتو حقه یوم حساده که در واقع حقه به کی برمیگرده، هو بر عده‌ای از اشخاص، مثلا اقربا، مثلا مساکین، مثلا ابن سبیل و انواع اشخاص. این ضمیرها حقه ممکن است منطبق باشد، این نمیتوند تعیین بکند که فقط خصوص اون مسکینی است که سر خرمن حاضر بشد، کما هو المقصود فی هذه الآیه. این آیه مجمله، آتو حقه، نه ممکنه که سر خرمن حاضر نباشد، چون آیه تفسیرش این است که کسانی مسئولی که در منگه خرمن کوبیدن اومدن شاهد بودن، به اینها شما حقش رو اون یوم حساد یعنی خرمن زدن درو کردن شما بدید حقش رو. خب اما این خودش اجمال داره، چون این حقه خب ممکنه مطلق مساکین باشه، شما وظیفه دارید که سهم اینا رو از این درو شده برنج یا زراعت درو شده چیکار بکنید؟ آقا جدا بکنید. از کجا که این دلالت داشته باشد که خصوص اون مسکینی که در سر خرمن چی هست آقا؟ حاضر باشد. این مجمل از این حیث. بله روایات اومدن بیان کردن. بله عرض میکنم که اثانی ما وضع معان مختلفت متعدده، یعنی مشترک لفظی. نظر که دارد، نظر دارد، چون میدونیم شعار شخص خاصی رو دارد میگرد حقه، ولیکن اون شخص منطبق هست بر عدت اشخاص. این روایات یاد میاد که تفسیر میکند، تعیین میکند اون مقصود متکلم کیه، مقصود خدای تعالی از این حقه کی هست. تعجب فرمودید؟ بله نه، این حقه، بله حقه یعنی اون حقی که از اون به تعلق میگیرد به اون مستحقش، مقصود اینه. لذا ایشون گفته بر عدت اشخاص، مقصودش اینه. عیب ندارد اشخاص که محقق گفته، این که مقصود فقط زر باشد که نیست، که حقه که گفته یعنی اون حقی از این حساد، از این درو که به مستحقش تعلق میگیرد. این به قرینه مناسبت حکم موضوع معلوم است که این حق رو آتو به کی باید بدن آقا؟ به مستحق.
خارج از خود لفظ، خارج از خود جمله است. جمله نظر به این نداره که ما بگیم مجمل هست.
خب ایشون میگه نظر دارد و حرفشون هم درسته، برای اینکه نمیشد امر به ایتا بکند و نظر به اون مستحقی که معتادی باشه چی آقا؟ نداشته باشه. بله؟ نه ایشون تعبیر میکند اشخاص، مثال زده برای اشخاص که این اشخاص کیان. ببینید آقا واحدون، بله لمعنا واحدن موجودن فی اشخاص متعدده. این اشخاص متعدده باید بر اشخاص منطبق باشد. این اشخاص کی هستن آقا؟ این تعیین نکرده کی هستن، از این حیث اون اشخاص چی میشد آقا؟ شخص معین، یعنی میخواد بگه دلالت نداره به شخص معین، بر اشخاص متعددی محتمل هستن. این با قرینه همین عرض کرده مناسب به موضوع نظر دارد به اشخاص، چون امر به ایتا کرده دیگه. خب اگه این باشد که اشخاص نمیشد که بله؟
اشخاص متعدده شخص معین.
بعد
ما نمیدونیم حق مراد بود یک دهم، یک بیستم،
که اشخاص نمیشد اینا، که نه اون خود متا میشد. این قطعا باید نظر داشته باشد که به شخص بدین، حق این حق مالی که به این حساب تعلق میگیرن به افراد به مستحقین حقه به مستحقش بدید، یعنی آتو ما یتعلق به حساب الا مستحقه. بله چقدر بدن که البته فی نفسه هست میتونه باشه، ولی این که دارد حقه هو چه بعدش نمیخونی؟ اشخاص متعدده میگن آره این معنای واحد یعنی همون حق الحساده، که حق الحساد به اشخاص متعددی که در این آیه گفته حقه هو قابل تطبیقه. خود آیه تعیین نکرده اون اشخاص کیه نالا عناوین اشخاص. این اگر بخوایم حرف محقق رو درست معنا بکنیم باید بگیم که این به شخص معینی نظر ندارد، این به اشخاص متعدد نظر دارد. بعد خب از ثانی موازه لمعالم که مشترک لفظیه و قابل مشترک مخصوص چند معنا هستن، چون مشترک معنوی چند معنا نیستن، بابه مجملون ایزن علاما مر بیانهو که قولی تعالی ثلاثت غرو که غر هم برای تور هم برای حیز وز شده، این میشد مشترک. بله حالا مشترک طورتن از دادن که تو از این انا از داده و اخرى غیر از دادن مفصل دیگه اشتراک. الثالث مستوع ملفی بعض موضوعهی المخصص بعد موضوع بعد مستوع منفی بعد موضوعی لمخصصن بعد مجملن، یعنی اینکه این استعمال شده در بعض موضوعش که همه موضوع نه، یعنی مثلا این عالم که میگد علما میگد اون موضوع خطاب هست، این در بعضی از مصادیق و افرادش اینجا استعمال شده و مراد هست، معنای مراد هست. منتهای مراتب این رو در یک روایت دیگری بیان کرده، این که خودش عامه، این که خودش مطلقه، منتهاش مراد متکلم از این عام از این مطلق بعضی افرادشن. خب اون دلیلی که دلالت بکند که مرادش بعضی از این مطلق بعضی از این افراد مرادشه، اون دلیل کدومه؟ مخصص دیگه، مقیده. خود اون مخصص و مقید که کاشف از این مراده، خود اون چی باشد آقا؟ مجمل باشد. بله به این سرایت میکنه و باز دارد که واقعا زربان احد و هما الاسماء الشرعی مختلفه که هست که مفصله و عناوین مختلفه که و عقیم الصراط و این که بعد مختصتون بله بله لمخصصن که قولی تعالی احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یطلع علیکم، که ما یطلع علیکم الان اطلاق دارد یا میتوند بالاخره بر عده ای از افراد این بهیمت الانعام صادق باشد که مراد در این آیه معلوم نشده، باید اون دلیل بعدی بیاد معین بکند که این خودش چیست آقا؟ مجمله. یا اینکه بفرمایید که خود همین الا ما یطلع علیکم که دارد بعضی از افراد بهینه رو خارج میکند بهیمه رو، این خودش مجمله. از این بعد از الا که در همین کلام هست، این خودش الان چیست آقا؟ مجمله. ولی خود این کلام میشد کلن آقا چی؟ مجمل. بله الا ما یطلع علیکم، بله دیگه ممکنه آیه دیگری بیاد این اجمال رو رفع بکند، اما خود این آیه با قطع نظر از آیه دیگر رو میخواد بگد مجمله، کار به اون ندارد. هر مجملی ممکنه که یک مبینی داشته باشد، ولیکن خود این با قطع نظر از اون کلام دیگر و آیه دیگر مجمله، مقصودشون اینه. یعنی خود این آیه رو نگاه بکنید به لحاظ این استثناء، چون استثناءش الان تعیین نشده خودش میشه مجمل. بله اون مرافات نداره با یک دلیل دیگری مبین بشد. عرب مستعمل فی غیر موضوعه، که در غیر موضوع له یعنی استعمال بشد اصلا. و با ضربان احد و هما الاسماء شرعیه که قولی تعالی عقیم الصلات که موضوع اصلی یعنی ما وزله لفظ صلات، این صلات مخترعه نیست چون اون معنای لغویش نیست، او مختصتون بعد که قولی تعالی ثم اتم الصیام الی اللیل، که در اینجا او مختصتون، یعنی منقوله شرعیت منقولتن کاند که قولی از سلات، که این سلات از اون معنای لغوی چی شد آقا؟ منقول شده، بله منقول شده دیگه، نقل شده. او مختصتون که قولی ثم اتم الصیام الاللیل، یعنی این تخصیص خورده مقصودش غایته، که این الاللیل، این از جهت الاللیل باز یک اجمالی دارد که مقصود الاللیل کدومشه، یعنی داخل بشه لیل مثلا شب یا غروب هور مشرقیه هست، خلاص از این حیث این تخصیصش باز غایتش یعنی اجمال دارد. بله؟ بله بله.
دو
مثال
سیامه که
منقوله
نیست،
چون میگه مختصر. یعنی چی؟ مختصر. سیام هم یه معنای لغوی دارد دیگه. غیر از معنای شرعیشه.
اما نه که منظور چیز دیگه باشه. منظور رو سیام میخواه
بگرد
اسماء
شرعی
مختصت نه منقوله.
بله بسیار سیاق گفته منقولتن کانت، یعنی از معنای لغوی نقل شده، او مختصتن به این معنا بگیریم که مثلا شارع این سیام رو ابتداعا خودش جلب کرده، مثلا معنای لغوی قبلا نداشته،
داشته
دیگه، این که روشنه. بله چون این روشنه، حالا ما گفتیم شاید مقصودش این الاللیله، چون از حیث الاللیل مثلا، نه این اسماء شرعی اجمالش به این لحاظ باشد شاید. حالا در هر حال اگر اولی باشد که اشکال وارد هست، خب معلومه که این معنای لغوی داشته نقل شده. و از ثانی مستعمل فی مجازهی دیگه، درسته؟ و تصابت المجازات، یعنی لفظ در غیر معنای موضوع لا استعمال بشد لکن غرینهی بر اون معنای مجازی مراد نباشد، چون غیر معنای موضوع لا چند معنا هست، حالا این غرینهی باشد که بیا تعیین بکند که فلان معنای مجازی مرادشه، اون چنین غرینهی وجود چی آقا؟ نداشته باشد. این اقسامیست که ایشون دارد
مختصفاً در مقابل منقوله
است. بله بله
بله. سیام غیر منقوله.
خب داری گفتیم دیگه، گفتیم این حرف درست نیست، چون لفظ سیام هم مثل صلات تمام الفاظ مختره منقوله، چون معنای لغوی قبل از اسلام داشتن، یک معنای غیر از آنچه که در اسلام میگه داشتن.
سیام غیر منقوله.
چرا؟ بله؟
سیام غیر منقوله کلا، برای
امساک خاصیه، یک عنوان مخترعه هست، هر امساکی نیست که. بله پس بنابراین این عنوان مخترعه قبل از اسلام به معنای دیگری بوده، این لفظ سیام مثلا کسی که امساک بکنه از کلام، اینا میگفتن صوم، یعنی لفظ صوم قبل از اسلام معنایی داشته و بعد اسلام از اون معنا نقل شده به معنای چی آقا؟ مخترعه. میشه منقوله میشه دیگه. بله من فکر کنم که به لحاظ اون الاللیلش باشه، شاید مخصوص این باشد. بعد مرحوم عراقی دارد که اجمال تارت ناشی از ذات، مثل اشتراک در وز، خب لفظی که خودش وز شده باشه برای عدت معانی، خودش اجمال چی دارد آقا؟ بله ذاتی. و اخرى نه، خود لفظ به حسب وضع اجمال ندارد که برای چند معنا وضع شده باشد. پس چیه؟ یک معنا موضوعش معلومه، قرائنی در کلام هست که این قرینه بخواد معنای مراد رو تعیین بکند، خود این قرینه قرینیتش ثابت چی آقا؟ نیست. بنابراین کل خطاباتی که اجمالشون ناشی از اون قرینه داله بر مراده، که اون قرینه قرینیتش تام نیست، اینا رو ایشون داخل کرد در اجمالات. اجمال چی آقا؟ عرضی. خب روشن این واضحه خیلی. وقت این قاعده ای که هست که به اصطلاح اجمال دارد کلام اجمال مبین، قاعده اجمال مبین، این یک غرض دیگری هم دارد که در واقع ما بخوایم بگیم، یعنی غرض دیگری از بحث، یک حسیتی دیگری از بحث. خب مد بده چی؟ آها. و یرد علیه ان الشق الثانی من تقسیمه غیر جامع لما جاء فی کلام المحقق، یعنی این قسم دوم که یعنی همین بالعرز که گفته، ناشن من عدم احتفاف الکلام به ما یسته للقرینی علی تعین المعنی المراد، این بخشی از اقسام مجمل غیر ذاتی هست. در کلام محقق بس اقسام دیگری هم که چارگانه بود تازه مناشش رو ذکر کرده اومده، که در کلام عراقی در این قسم دوم که اجمال عارضی باشد نیومده. اینو گفتیم بعد، درسته، اشکال وارده بعد. اون وقت ما یک بحث دیگه میشه در مدرک این قاعده. آقا مدرک قاعده چیه؟ مثلا مدرک یعنی همون سیره محابری اقلاییست، که آقا اقلای عالم در سیر محابریشون مجمل میگن، مبین میگن، یک رسمیست بین سیر اقلا، شعره هم همینطور. حالا این مدرک نمیشد گفت، یعنی مشروعیت چنین منهجی از بیان، یعنی اینکه آیا این سیره از بیان اساسا چه ریشه ای دارد، ریشه در کجا دارد، میخوام بگیم یعنی ریشه در سیره اقلای محابری چی آقا دارد، به همون غرض حکمتی که در ابتدای بحث بیان کرده بودیم، که این رو میشد گفت که بعد مثل بقیه ابواب قواعد لفظی که یکی از اون قواعد همین قاعده مجمل مبین هست، ریشه در سیره چی دارد آقا؟ اقلایی دارد. اون وقت مواردی رو محقق ذکر کرده از اون موارد اختلاف که آیا این خطاب مجمل هست یا مجمل نیست. بعضی گفتن مجمله، بعضی گفتن مجمل نیست، مثل السارق و السارقه فقط و ایدیه هما، از حیث اینکه این اطلاق قطع آیا بر بانه جدایی محضه که کلن جدا بشد، یا بر نه یک ضربهی که پاره بکند، شق بکند به صراح قسمی از عذر رو بدون اینکه جدا بکند بر جر، از این اسم مجمله مثلا بعضی گفتن. خب فقط او قط مثلا این قسمتی از بازو که بفرمایید که این گوشت قط بشد، این قط میشد دیگه، ولیکن این پایین از بالا جدا چی آقا نمیشه. پس قط ولو به نسبت به لحاظ لحم این قط چی است آقا؟ صادقه. بعد ممکن از این اسم مجمله. از حیث ید که کجا ید آخه؟ انگشتان هست، کف هست، بالاتره مثلا. یا حرمت علیکم المیتت و بدنم، اینم گفتن که این ابهام دارد. حالا ایشون میگه این از مواردی که در اجمالش اختلاف هست که این مجمل است یا خیر. خب از چه نایی میتوند این حرمت علیکم المیته و دم اجمال باشد؟ مگر اینکه مثلا از حیث از حیث مثلا بیع و شرا باشد، مثلا نه دیگه قدر متیقنش اکل و شربه حرمت. آیا بعضی ممکنه بگن که نه این اصلا اکل و شربه نظر نداره، سایر استعمالات نظر داره، حالا این عم فی نفسه. خب این رو ما قبول نکردیم، گفتیم نه، اونی که متفهم و عرفی و غیر سیما ثبت و موضوع در ذهن میاد همون به اصطلاح اکل و شربه. بله. اوهل لکم بهیمه الانعام، خب اینم اوهل لکم، این باز هم ما میگیم ایشون اجمالش از چه از جهت مثلا خرید و فروش و بیع و شرا و تجارت و یا مثلا سایر استعمالات غیر اکل شرب، که اون احتمال آیا واقعا در حدی است که بتونه ظهور خطاب رو نسبت به اکل شرب از بین ببره؟ اینم فیه اشکال اون دیگه. بله این قصر رو با قبول نمی کنیم. و مورد آخری هم که ومسهو به رؤوسی کن، خب رؤوسی کن الان از بالا تا پایین هر جا رو بزنی همه بیرون ومسهو میشد. حالا این مقدم و رأس که ناسیه باشد که مشروع این از کجا، این واقعا مجمله، این واقعا چی هست آقا؟ مجمله. مگر اینکه بگیم که بلاز اینکه بابا تبعیضی هست، نه ممکنه کسی که بابا تبعیضی نیست، تعدیه هست، این مردد میشه. این نص صحیح هست که ما رو گفته که این تبعیضی هست، رضا اهل عامه که این نص قبول ندارن اونا جور دیگه مست میکنن، توجه فرمودید. و جمله نافیهی که مصدره به لایل نفی جنس باشه، مثل لا غیبت للفاسق، لا غیبت للفاسق، ولا رهبانیت فی الاسلام ولا شهادت القاذفین، این لا صلات الجنه، اینا معانی مختلفی دارد، مثل نفی کمال، مثل نفی وجود، مثل نفی مشروعیت، که خب مقصود اینجا نفی مشروعیته، نفی حلیته، توجه فرمودید، یا نفی حرمته، لا غیبته، چون برای غیبت در شرع چی بحث شد آقا؟ حرمته، یه نفی حکم بفرمایید، اهم از این که حلیت باشد یا چی باشد آقا؟ حرمت باشد. در مقابل سایر احتمالات اگر بگیم که اون احتمالات هم قوی است و در این خطاب یک ظهوری در این نفی حکم ندارد، این میشد مجمل، بله مجمل میشه. مثل همین لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، خب ممکنه کسی مردد است بین چی آقا؟ نفی صحت و نفی کمال، این مجمله مثلا اینطوری، بعد خب اینا جواب داره، جوابش واقعا چیه؟ این است که ما استعمال غالب رو در نظر میگیریم، قرینه مناسبت حکم موضوع رو باید در نظر بگیریم، که اینچنین سیاقهایی هر کدوم ظهور در معنای خودشو دارد. لا غیبته، خب وقتی که میدونن مخاطبین که غیبت و شعار حرام کرده، لا یخت بعضکم بعضا، اینجوری لا غیبته یعنی حرمت چی آقا؟ برداشته شده. لا صلاة لجار المسجد مثلا، خب حالا با قرینه ضرورت شرع که باطل نیست، کسی ممکنه قرینه قرار بدهد که اینجا نفی کماله و الی آخر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.